دوستان گرامی سلام، چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوین. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، عبدالله جوادی صدا بردار و سرکار خانم ملیحه توکلی بازیگر، چراغ مطالعه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. عقربه های ساعت 8 صبح نشون میداد. سه‌شنبه بود و هر هفته تو این ساعت کلاس بررسی مسائل اجتماعی ایران برگزار میشد. یه درس 3 واحدی که از 8 تا 11 طول میکشید. اون روزم طبق معمول استاد زودتر از خیلی از دانشجوها سر کلاس حاضر شده بود. دانشجوها تک تک از مقابلش رد میشدن و رو صندلی‌ها مینشستن. این کلاس یکی از اون کلاسایی بود که استاد هیچ حضور و غیابی انجام نمیداد، چون مدیریت کلاس عالی و مباحث هم جذاب بود و همه دانشجوها می اومدن. تو این کلاس استاد کمتر حرف می زد، دانشجوها بحث می کردن و استاد مدیریت می کرد. این بار استاد برخلاف همیشه بدون اینکه خودش بحث رو شروع کنه انتخاب موضوع به دانشجوها سپرد و از اونا برای تعیین بحث پیشنهاد خواست. دانشجوها نظر خاصی نداشتن و کسی پیشنهادی نداد. سکوت تو کلاس حاکم شده بود که خانم امیری گفت:
استاد، مدتیه که توی خیابونا ونای گشت ارشاد رو میبینیم. امروز تو خیابون یه مأمور رو دیدم که با تندی به یه دختر تذکر میداد حجابش رو رعایت کنه. این نکته به ذهنم اومد که چرا باید در شخصی ترین مسئله زندگی آدم رو دخالت بشه؟ آیا این ظلم نیست؟
استاد رو به دانشجوها کرد و گفت: بچه ها، نظر شما درباره نکته‌ای که خانم امیری مطرح کردن چیه؟ دانشجوها که انگار یخشون باز شده بود یک یک شروع کردن به اظهار نظر. آقای مهدوی، دانشجویی که تو ردیف اول نشسته بود، گفت: منم با نظر خانم امیری موافقم. به نظر من معنی نداره که در شخصی ترین مسائل زندگی آدم ها دخالت بشه. دانشجوی بعدی آقای شریفی بود که گفت: استاد، به نظر من اینطور بحث کردن درباره این موضوع درست نیست، چون هنوز کسی این گزاره را اثبات نکرده که حجاب امری شخصیه. حالا نوبت خانم خالقی، یکی دیگه از دانشجوهای کلاس بود که نظرشو بگه. خانم خالقی با تک سرفه‌ای صداشو صاف کرد و گفت:
به نظر من اول باید این بحث رو مطرح کنیم که آیا حجاب شخصیه یا غیر شخصی، بعد به این مسئله برسیم که حکومت حق دخالت داره یا نه.
خیلی خوب، شما بگو، حجاب شخصیه یا اجتماعی؟
من فکر میکنم که خیلیا به این دلیل که پوشش در چارچوب بدن تعریف میشه و عینیت و مصداق جمعی نداره، معتقدن که حجاب شخصیه. اما به نظر من این دلیل درستی برای شخصی دونستن حجاب نیست، چون خیلی از مفاهیم دیگه هم هستن که عینیت جمعی ندارن اما مقوله اجتماعی هستن.
آقای مهدوی پرسید: مثلا چی؟ استاد گفت: فعلا وارد مثال نشین بهتره. فکر نمی کنین اگه اول امر شخصی و امر اجتماعی تعریف کنیم بحث راحت تر پیش میره؟ همه دانشجوها نظر استاد رو پسندیدن و بحث شروع شد. هر کس حرفی زد و نظری داد. استاد همه ی حرفا و نظرها رو شنید و بعد گفت:
بحث خیلی خوبی بود. نکته های مهم و جالبی رو مطرح کردین که پرداختن به اونا زمان زیادی لازم داره. امروز به دلیل باقی موندن بخشی از مباحث درس گذشته مجبورم بحث رو همینجا قطع کنم و درس جلسه قبل رو ادامه بدم. اما برای ادامه ی بحث شما یه پیشنهاد دارم. به نظرم اگه بتونین از یکی از تشکل‌های فعال تو دانشگاه مثل بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی یا نهاد رهبری بخواین که یه جلسه مناظره و گفتگوی دانشجویی در قالب کرسی‌های آزاداندیشی با موضوع حجاب برگزار کنن و شما هم تو اون جلسه شرکت کنین، میتونین بحثای مفیدی رو مطرح کنین و به نتیجه برسین.
دانشجوها از پیشنهاد استاد استقبال کردن و چند روز بعد قرار شد جلسه مناظره‌ای از طرف نهاد رهبری برگزار بشه و توی فضای دانشجویی دانشجوها با هم مناظره کنن. برای اینکه مباحث پراکنده نشه، قرار شد دو نفر از دانشجوها به عنوان طرفین مناظره انتخاب بشن و بقیه اگه حرفی داشتن میکروفون سیار در اختیارشون قرار بگیره تا مطالبشون رو مطرح کنن. همه موافقت کردند که چون بحث حجاب بیشتر مربوط به خانوم است، طرفین مناظره حتما خانوم باشن. خانم محدث خالقی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی و طلبه سطح 2 حوزه به عنوان موافق و خانم المیرا سعیدی لیسانس مهندسی و دانشجوی ارشد علوم انسانی به عنوان مخالف اعلام آمادگی کردند. عنوان جلسه هم چون و چراهای حجاب انتخاب شد. روز برگزاری جلسه تالار اجتماعات دانشگاه پر از دانشجو شده بود. عده‌ای از استادا هم حاضر شده بودند. بعد از قرائت قرآن، مجری برنامه از خانم سعیدی و خالقی خواست تو جایگاه حاضر بشن تا بحث شروع بشه. مجری بعد از مقدمه از طرفین مناظره خواست خودشونو معرفی کنن. هر دو خودشونو معرفی کردن و بحث شروع شد. مجری اول از خانم خالقی خواست به این سوال جواب بده که فلسفه و دلیل تأکید اسلام بر حجاب چیه؟ خانم خالقی به فلسفه و بعضی از کارکردهای بحث دو نفره شد. خانم خالقی از مزیت‌های حجاب می‌گفت و خانم سعیدی به گزاره‌های اثبات نشده اشاره می‌کرد. خانم خالقی به عنوان موافق حجاب مستند حرف می‌زد و به سؤالا و شبهه‌های خانم سعیدی منطقی جواب می‌داد. همین باعث می‌شد که گاهی صدای صلوات و تشویق دانشجویان حاضر تو تالار اجتماعات دانشگاه تنین انداز بشه. بین مناظره و گفتگوی دو نفره گاهی بعضی از دانشجوها میکروفون سیار رو میگرفتن و نظر میدادن. اون روز جلسه مناظره چون و چراهای حجاب با برتری خانم خالقی به پایان رسید. چند روز بعد اتفاق جالبی تو دانشگاه افتاد. دانشجویانی که چند روز بود خانم المیرا سعیدی رو ندیده بودن فکر نمیکردن اینقدر چادر به اون بیاد. بعضیا که توی جلسه مناظره نبودن تو این فکر بودن که چه حرفایی توی مناظره مطرح شده که المیرا چادر رو انتخاب کرده. چند وقت بعد که نهاد رهبری کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا رو منتشر کرد، دانشجوها با شوق همه مطالبی رو که تو مناظره چون و چراهای حجاب مطرح شده بود خوندن و المیرا رو برای پذیرفتن حرف منطقی و مستدل و انتخاب حجاب برتر تحسین کردند. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنید. در این برنامه کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا نوشته ی آقای ابوالفضل اقبالی معرفی شد. این کتاب حاصل مناظری دانشجویی با موضوع چون و چراهای حجابه که دفتر نشر معارف در قطع پالتویی و 94 صفحه منتشر کرده. مطالعه این کتاب جذاب رو به شما توصیه میکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. کتابی رو در برنامه چراغ مطالعه باهاش آشنا شدیم، انشالله که بتونید تهیه بکنید و از خوندنش هم لذت ببرید. به ساعت 12:40 نزدیک میشیم و دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید. از برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف همچنان چند برنامه دیگه باقی مونده، انشالله به مدت حدودا 19 دقیقه. به موضوع استکبار از نگاه قرآن و حدیث خواهیم پرداخت با کارشناسی حجت الاسلام غلام علی در برنامه ابلیسیان.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون که سجده نکرده بعد میکنه.
و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه ابلیسیان در محضر کارشناس و میهمان گرامی برنامه، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد غلام علی، در محضر شما بزرگواران خواهیم بود. جناب استاد، خدمتتون عرض سلام دارم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان معارف دوست سلام میکنم.
جناب استاد، در برنامه گذشته که ذیل بحث استکبار از نگاه قرآن و حدیث در واقع بحث رو آغاز کردیم، ماهیت استکبار و مشخصا نقش ابلیس و رابطه اون با بحث استکبار رو بیان فرمودید. یکی از بحثایی که شاید تنه میزنه به موضوعات اخلاقی و از طرفی هم چون موضوعات اخلاقی نقش بسیار مهمی رو در رویکرد انسان، در رفتار عملی، در تفکرات و در واقع ذهنیت‌های او دارند، که در برنامه گذشته هم حضرت علی اشاره فرمودید که گاه همین ذهنیت ها، همین افکار، همین انباشته های ذهنی و فکری و اعتقادی یک دفعه در واقع سر به زنگاه خودش رو نشون میده و اون موضوعی که در واقع استکبار و غروری که شیطان در قبال امری که از سوی خداوند متعال به او شده بود ظهور و بروز پیدا میکنه و این موضوع چیزی نیستش که از همه بندگان خدا دور باشه و چه بسا اگر بی توجه باشن به این موضوع گرفتارش بشن. به ذهنم رسید با طرح این سوال برنامه امروز رو آغاز بکنیم که چون معمولا اساتید اخلاق به موضوع عجب بسیار اشاره میکنن، چه تفاوتی بین کبر، عجب و استکبار هستش؟
من سوال بسیار خوبیه. ببینید، واکنش انسان ها نسبت به یک کمال، به یک صفت یا یک حالت پسندیده متفاوت. گاهی انسان از یک صفت خوبی یا یک حالت خوشی دوچار یک سروری میشه، یا به قول معروف دوچار یک غنجی میشه، یعنی تو دلش یه جوری میشه. مثلا ببینید، آهسته آهسته شیفته خودش میشه، قیافه خودش رو تو آینه میبینه، هرچی نگاه میکنه میگه فتبارک الله حسن الخالق، کیف میکنه. یعنی این حالت غنج در وجودش پدید میاد. یا یک بیان زیبایی داره، خودشیفتگی براش میشه. یا یک قلم زیبایی داره، چند بار این نوشته خودشو میخونه و این حالت غنج براش به وجود میاد. یا یک آشپزی خوبی داره، این هم حالت خیلی خوشش میاد، خودشیفتگیه. این حالت ها همون حالت خودشیفتگیه، این همون حالت عجبه. اگر انسان زیادی این حالت درش پدید بیاد، این حالت عجبه، این خودشیفتگیه. این عجب تا وقتی که به مقایسه نینجامیده همون حالت عجبه. حالا این شیفتگی رو با یه مقایسه با همدیگه مخلوط کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا از قیافه خودش خوشش میاد، دیگری رو کمتر میبینه. این میشه تکبر. یعنی به محض اینکه این خودشیفتگی با یک مقایسه با همدیگه مخلوط شد میشه تکبر. اینجا در حقیقت سخنرانی خودشو خوشش میاد و همه سخنرانان دیگر رو یه نقصی درشون میبینه، یه کاستی در اونا میبینه. آشپزی خودشو خوشش میاد و همه کسانی که دیگه آشپز هستن از همه اونها به نوعی بدش میاد. اما ببینید چه عجبه، چه تکبر همچنان در حالت نفسانی خودش هست، همچنان در وجود خودش هست. شاید هم به خاطر همین باشه که امام صادق علیه السلام فرمود کسی که لباس خوبی پوشید و به خود نگاه کرد و دوست داشته باشه که با اونو ببینن، این تکبر. طرف این لباس رو از اون کارکرد اصلیش که پوشش باشه در میاد، لباس فخر فروشیش میشه، این اون حالت تکبرش میشه. خب استکبار چیه؟ این رو ظهور و بروز بده. و الا تکبر آدم میتونه تو خودش داشته باشه، دائم تو خودش رو بالا ببینه و دیگران رو کمتر از خودش. استکبار به اینه که به دیگران تفهیم میکنه که تو چیزی نیستی، یا به قول بچه‌های کوچه بازار من تو رو ریز می‌بینم. این حالت رو ما بهش میگیم استکبار، که در عرصه‌های مختلف شما می‌بینید. مثلا نگاه کنید در علم و تکنولوژی الان همین حالت شده. شما به مستکبران عالم وقتی نگاه می‌کنید، اول در برخی رشته‌های دانش پیشتاز شدن، خودشیفته پزشکی و بقیه مسائل خودشون شدن، بعدش یواش یواش خودشون رو با دیگران مقایسه کردن، بعد اینو ظهور و بروز دادن. ببینید چه قشنگ برای ما بگونه ای ظهور و بروز دادن که ما هم پذیرفتیم. جهان سومی، کشورهای کمتر برخوردار، بگونه اینا رو در مکتب خودشون ترسیم کردن، یه کاری کردن که دانشمندان سایر کشورها هم باورشون بشه که در کشورهای عقب افتاده زندگی میکنن، باورشون بشه که در کشورهای کمتر برخوردار زندگی میکنن. اینا هرچی هم تلاش بکنن تازه به اون حالتی که دانش مستکبران داره نمیرسن، چون همیشه اونها رو الگوی خودشون قرار دادن.
ممنونم از شما، ورود خوبی بود به بحث و در واقع یک ساعت دیگر از این بحث رو روشن کرد. انشالله که دوستان عزیز شنونده هم در ادامه برنامه ما رو همراهی میفهمن.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه ابلیسیان.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه ابلیسیان. در این برنامه به موضوع استکبار از نگاه قرآن و حدیث با مدد رسانی کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلام علی میپردازیم. جناب استاد، سوالم رو اینگونه از محضرتون طرح میکنم که طراحی قرآن از موضوع استکبار چگونه است؟
قرآن یه چیزی حدود 161 آیه با ریشه کبر بهش پرداخته، که از اینها 48 مورد اون در باب استفعال که همان استکبار باشه به کار رفته، البته در مشتقات گوناگونش مانند استکبره، استکبرو، مستکبرون و بقیه موارد. نکته بسیار جالبی که خدمت شنوندگان عزیز و معارف دوستمون باید طرح بکنن و همچنین جناب آقای حیدری و همه عزیزانی که دارن برنامه رو میشنون، نکته جالبش اینه که تنها در 4 مورد هست که استکبار به ابلیس نسبت داده شده و 44 مورد اون به انسان نسبت داده شده. این فقط 4 آیه از این 48 آیه به ابلیس استکبار نسبت داده شده، 44 تا آیه به انسانها این استکبار نسبت داده شده. من به خاطر اینکه این طرح قرآنی استکبار رو برای شما بزرگواران مطرح بکنم، یک مقاله خیلی زیبایی حضرت آقا حفظه الله و ابقا قبل از انقلاب داشتن که این مقاله بعداً به صورت مستقل هم چاپ شده تحت عنوان روح توحید نفی عبودیت غیر خدا. در اونجا در حدود 3 صفحه از این مقاله به زیبایی استکبار در قرآن رو مطرح کردن. خیلی جالبه، حضرت آقا تو اونجا می فرماید که خداوند در قرآن از یک سو به ویژگی های استکبار در قرآن پرداخته و اینها رو میان بیان میکنن، که حالا من یکی دو نمونهش رو بیان میکنم. مثلا آقا اونجا می فرماید که خداوند در قرآن اینگونه طرح فرموده: نفی مفهوم لا اله الا الله از خداوند به عنوان حاکم مطلق و مالکیت مطلق و انحصاری از خداوند. یعنی به نوعی مستکبران لا اله الا الله رو از خداوند نفی میکنن، این مالکیت مطلق خداوند رو نمیپذیرن. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. یا یه ویژگی دیگرشون این هستش که با استفاده از زر و زور و تزویر و با شیوه های تحمیل و تحمیق مردم رو به راهی میبرن که خودشون میپسندن. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلونا السبیلا. پس ببینید طرح استکبار در قرآن به 2 صورته. اول خدا ویژگی اینها رو بیان میکنه که این ویژگی اینها برخیش اینه که نفی قدرت خداوند هستش، برخی از ویژگی اینها این هست که با زر و زور و تزویر دیگران رو به مسیر خودشون میکشونن. این حالت استکباری رو خداوند بیان میکنه.
بله.
یه کار دیگه ای که خداوند در قرآن انجام داده، من طبق همون مقاله حضرت آقا دارم میگم، در قبل از انقلاب، این هستش که خداوند در قرآن افزون بر این چهره نگاری استکبار که خیلی زیبا این چهره نگاری رو خدا انجام داده، روش دیگر خداوند در قرآن شناساندن طبقه مستکبر در قالب تیپ‌های مشخص و یا افراد شناخته شده است که هر کدام سمبل و نشانه یک تیپ مشخصه. یعنی مثلا خداوند در قرآن می‌فرماید و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض. شما این طراحی رو نگاه کنید چقدر زیباست. فرعون برای همه شناخته شده است، هم قدرت اول سیاسی رو داره، هم قدرت اول اعتقادی. انا ربكم الاعلى میگفته، یعنی به نوعی خودش رو از جهت اعتقادی خدا میدونسته دیگه. دو، هامان که مشاور مخصوصش و شخص اول تشکیلات سیاسی مصر پس از فرعون و کسی هست که عشق کارهای عمرانی داره، یعنی این کارهای این چنینی رو خیلی علاقه داره. و دیگری که هست اون ملع فرعون هستش. این ملع فرعون که حالا تو آیات متعددی بهش پرداختن، ملع وقتی که گفته میشه اون گروهی از ملع از پر بودن هست.
بله.
ملع اون گروهی هست که هیبتشون چشمها رو خیره میکنه، اون افرادی که دوروبر اون فرد مستکبر وجود دارن و کارهای او رو تأیید میکنن، مشاوره به نفع او میدن، این هم پس یه گروه هستن. و قارون که همون نماینده زرندوزان و کسی هست که اون کلید گنجینه هاش رو وقتی که می بردند افراد رو به زانو در می آورد، انقدر سنگین بوده. شما این طراحی رو نگاه کنید، از یک طرف خداوند در قرآن این افراد ویژگی ها رو بیان می کنه، به نوعی چهره نگاری می کنه از استکبار، از طرف دیگر تیپ ها رو برای ما مشخص می کنه. من اگر بخوام اینجا رو جمع کنم، می بینید خیلی قشنگ در اینجا قدرت سیاسی اعتقادی میخواد برای استکبار، علاوه بر اون یک باند و یک گروه میخواد که اینا نقششون همون تزویر هستش، و دیگری یک سری ثروت اندوز میخواد. استکبار اگر بخواد قوی باشه هم به زر نیاز داره، هم به زور نیاز داره، هم به تزویر که تزویرش رو همون ملع فرعون انجام میدن، زورش و اون قدرت سیاسیش رو امثال فرعون و هامان انجام میدن، و اون پشتوانه استکبار اقتصادیش رو قارون انجام میدن.
استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است. تا امروز هم استکبار وجود دارد، در گذشته هم بوده است. استخوان بندی استکبار در همه دوره ها یکی است، البته شیوه ها و خصوصیات و روش ها در هر زمانی تفاوت می کنه.
تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده، همراه هستید با برنامه ابلیسیان که از رادیو معارف تقدیم شما میشه و هدف ما بررسی استکبار از نگاه قرآن و حدیث هست، و کارشناس محترم و این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی. جناب استاد، ما یکی از کارهایی که در واقع دوست داریم در این برنامه انجام بشه، در واقع اقناع مخاطبمون از جهت منابع علمی برای مطالعه هست. در خصوص موضوعاتی که بهش پرداختیم، از جمله مفهوم استکبار، تفاوت کبر، عجب استکبار، همچنین بحث ابلیس و استکبار و موضوعاتی که هولوش این موضوعات مطرح میشه، آیا منابعی رو میتونید معرفی بکنید به عزیزان شنونده؟
بله، منابع متعددی الحمدلله تو این زمینه هست. البته نیاز به این که برخی از این منابع تبدیل به کتاب هم بشه وجود داره. برخیش الان به صورت پایان نامه است که من برخی از اونها رو معرفی میکنم. اولین منبعی که در دسترس هست و فکر میکنم رو سایتشون هم گذاشتن، دائره المعارف قرآن کریم هستش. مدخل استکبارش که همون جلد سوم دائره المعارف قرآن کریم هست، مقاله بسیار خوبی هستش. جناب آقای محمد مهدی خراسانی اون مقاله رو نوشتن، از این منبع میتونن استفاده کنن و این استکبار رو در قرآن، زمینه ها، عوامل پیدایش و بقیه موارد رو در اونجا مطالعه بکنن. ذیل آیاتی که ما توی برنامه هامون استفاده میکنیم از تفاسیر میتونن استفاده بکنن، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، اینها رو به راحتی میتونن استفاده کنن. مقالات خیلی خوبی تو همین این تفاسیر هم وجود داره. علاوه بر اون تو همون کتاب در حقیقت روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا که از حضرت آقا هستش، این هم گفتم چند صفحه‌ای رو به این میپردازه. البته کل بحث اون روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا بسیار جالب هست. من از شنوندگان درخواست میکنم که اون رو حتما مطالعه کنم. یه کتاب دیگری هست تحت عنوان استکبار و استضعاف از جناب آقای محمد تقی رهبر که سازمان تبلیغات اسلامی چاپ کرده، اون هم قابل استفاده است. پایان نامه ای تحت عنوان استکبار از دیدگاه قرآن و اطرت جناب آقای اصغر مهدوی با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد هادی عبد خدایی در دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع شده، اونم خوب هست که میتونن استفاده کنن. پایان نامه بسیار خوب دیگری هست تحت عنوان استکبار و استضعاف از دیدگاه کتاب و سنت، خانم مریم شایسته با راهنمایی جناب آقای دکتر سید محمد باقر حجتی، اون هم پایان نامه بسیار خوبی است از دانشگاه آزاد. و دو پایان نامه دیگر هم من نام میبرم: استکبار ستیزی در قرآن و روایات جناب آقای رضا دولتی با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد رضا آرام، و پایان نامه تحت عنوان استکبار از دیدگاه قرآن و سنت جناب آقای احمد رضا ایمانی با راهنمایی جناب آقای دکتر سید محمد باقر حجتی. این منابع خوبی هستش که برای بحث استکبار و استضعاف میتونن بهش مراجعه کنن.
تشکر میکنم از شما جناب استاد غلامعلی. دوستان عزیز شنونده، در دومین برنامه که با عنوان ابلیسیان تقدیم شما شد، ضمن بررسی استکبار از نگاه قرآن و حدیث به چند مقوله پرداختیم، از جمله نگاه قرآن به مقوله استکبار، و در بخش پایانی هم به منابعی جهت مطالعه جناب استاد غلامعلی اشاره فرمودند. از اینکه تا این لحظه همراهی کردید برنامه رو از شما ممنونیم. به اتفاق جناب استاد احمد غلامعلی و همه عزیزانی که یاری کردن این برنامه در اختیار شما قرار بگیره، از خدمت شما مرخص میشیم. التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
روزتون بخیر شنوندگان محترم. حجت الاسلام غلامعلی در برنامه ابلیسیان که شنیدید از استکبار از نگاه قرآن و حدیث نکاتی رو با ما در میان گذاشتن که انشاءالله مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. لطفاً اگه نظری هم دارید با ما در میان بذارید. 025-329-10-551 و 2 و همینطور 30553 راه های ارتباطی شما عزیزان با شبکه رادیوی معارفه. دعوت میکنم در ادامه برنامه های امروز سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی رو در برنامه بربال سخن بشنوید. موضوع سخنرانی ایشون سیره و زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام. ساعت 13.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره. وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن است روزها فکر من این است همیشه